قیل ما یشفی بهی علیکم الموت. سفارش میکنم تا اونجا که میتوانید برای مقابله با اون مشکلات و مصائب عظیمی که مرگ اونها را مشرف بر شما قرار خواهد داد، برای مقابله با دشواری های شناخت نشده برای بشر از لحاظ عظمت، عمل صالح فراهم کنید، آماده کنید. مرگ را اونچنان باید بزرگ دانست که اولیا و بزرگان از مقابله با مرگ به خود می لرزیدند.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رئیس جمهور منتخب در دیدار فعالان ستادی: اکنون وقت عمل به وعده هاست، باید بر اساس عدل و انصاف از همه در دولت استفاده کنیم.
وارد مدار شدن 6 واحد بزرگ نیروگاهی دیگر برای تأمین برق پایدار. وزیر نیرو: تا صبح فردا همه ظرفیت های نیروگاهی به کار گرفته خواهد شد.
و ادامه جنایت رژیم کودک کش در غزه همزمان با شهادت عضو ارشد حماس در زندان‌های رژیم صهیونیستی. برگزاری تجمعات اعتراضی در امریکا در پی ورود بنیامین نتانیاهو به واشنگتن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. خانم ارمی و من صالحی در خدمت شما هستیم با این بخش خبری.
رئیس جمهور منتخب گفت دیگر وقت شعار دادن نیست، زمان عمل به وعده هاست. آقای پزشکیان در همایشی که با حضور فعالان ستاد مرکزی خود در سالن اجلاس سران برگزار شد تاکید کرد: ما یک جناح و یک دسته نبودیم و ایران برای همه کسانی است که در این مملکت زندگی می کنند. وظیفه داریم بر اساس انصاف و عدالت برخورد کنیم.
وقت اینی که من شعار بدم، وقت اینی که باید عمل کنم، وقت اینی که باید عمل کنیم.
رئیس جمهور منتخب در همایش ستاد فعالان مرکزی تاکید کرد اکنون وقت عمل و تلاش هم برای خدمت به مردم است.
مردم الان پشت سر ما باید حرفی رو بزنن که با گفته هامون همخوانی داشته باشه. او صداقتی که ازش حرف زدیم الان باید در عمل خودش رو نشون بده. اگر اون حرفا رو زدیم الان طور دیگه عمل بکنیم، این اعتماد و امیدی که در مردم ایجاد کردیم به ناامیدی و بی‌اعتمادی تبدیل خواهد شد.
آقای پزشکیان اجرای انصاف و عدالت را از وظایف اصلی دولت خود برشمرد.
ما معترض بودیم به اینکه یک جناح باشیم و یک دسته. ما میگفتیم همه ایران برای کشورمان، برای همه آن کسانی که تو این مملکت زندگی میکنند ما وظیفه داریم بر اساس انصاف و عدالت با اینا برخورد کنیم.
آقای پزشکیان گفت برای رسیدن به اهدافمان همه باید به هم کمک کنیم.
باید اولین مشکلاتمون رو حل کنیم، دست به دست هم بدیم، بر اساس داشته طرح نو در اندازیم. کمک کنید انتظارات رو بر اساس داشته هامون در جامعه ایجاد کنیم. کمک نکنید که انتظارات رو اونقدر بالا ببریم که خود نمیشه کرد، و اگر هم اشتباه کردیم که حتما ممکن اشتباه بکنیم بگید.
رئیس جمهور منتخب در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به وعده هایش در دوران انتخابات گفت صادقانه به وعده های خود و بر اساس علم و دانایی عمل خواهیم کرد.
من به عنوان یک فرد شبانه روز با تمام وجودم تلاش خواهم کرد به مردم ما، به کشورمون و به باور و اعتقادمون خدمت کنم. جز عدالت و انصاف تلاش خواهم کرد کار دیگر نکنم. جز عدالت و انصاف، و برای این عدالت و انصاف لاجرم به اصلاحات نیاز داریم.
خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
وارد مدار شدن 6 واحد بزرگ نیروگاهی دیگر برای تأمین برق پایدار. وزیر نیرو با اشاره به این که برای تأمین برق نیروگاه‌هایی که برای تعمیرات از مدار خارج شده بودند وارد مدار شدند گفت با توجه به پیشبینی گرمای هوا در هفته پیش رو میزان تقاضای مصرف به اوج خود می‌رسد. آقای مهرابیان گفت تا صبح فردا همه ظرفیت‌های نیروگاهی به کار گرفته خواهد شد.
نقشه گنبد گرمایی نشان می‌دهد تا یک شنبه آینده کشورمان روزهای بسیار گرمی را پیش رو دارد.
گرمایی امسال خیلی بیش از اندازه،
خیلی هوا گرم شده، اصلا سابقه نداشت.
من 60 سالم الان، گرما اینجوری تا حالا ندیده بودم، والا خیلی کم.
نصف سال گذشته 20 سال خیر از گرما.
به گفته مسئولان وزارت نیرو با یک درجه افزایش دما در طی روزهای گذشته مصرف برق کشور 9% افزایش یافته. رجبی مشدی مدیر عامل توانیر:
بیش از 55% از مصرف برق در این بخش صورت میگیره. میزان مصرف کولرها در کشور به بیش از 35,000 مگاوات رسیده که این عدد بسیار بزرگی هست، تقریبا معادل مصرف کشورهای بزرگی مثل مصر. کل مصرف برقشون حدود 32,000 مگاوات هست. الان وضعیت مصرف کولرهای ما از این کشورها هم بیشتر هست.
افزایش بی سابقه دما در کشور علاوه بر رشد مصرف برق موجب فشار مضاعف به شبکه برق کشور شده. بر همین اساس جلسه ویژه‌ای برای تأمین برق در وزارت نیرو برگزار شد. مهرابیان وزیر نیرو:
ضرورت داشت که در این جلسه به اصطلاح برنامه‌ریزی بکنیم و پیشبینی‌های لازمه رو برای هم تولید، هم انتقال و هم برنامه‌های مدیریت مصرف داشته باشیم. به حمدالله ما تا فردا صبح از همه ظرفیت نیروگاهیمون بهره می‌بریم. حدوداً 6 واحد نیروگاهی بزرگ داشتیم که برای تعمیرات از شبکه خارج شده بود که از این 6 تا تا امروز 2 تاش برگشت و 4 تای دیگر هم انشالله نهایتاً تا فردا صبح همه در شبکه در واقع تولید برق خواهند کرد.
اگرچه کارکنان صنعت برق تلاش می‌کنند تا از تابستان بدون خاموشی عبور کنیم، اما افرادی هم هستند که با مدیریت مصرف در تأمین پایدار برق کمک می‌کنند. مردم از نحوه مدیریت مصرف میگویند:
متوسط مصرف همشهریان 368
شما؟
مصرف من 301. لامپا رو خاموش بکنن،
تو ساعت‌های پیک رعایت کنم، حالا لوازم برقی درست استفاده کنم.
سعی می‌کنیم لامپا رو حداقل برسونیم، تلویزیون رو در ساعت‌هایی که نیاز نیست خاموش می‌کنیم.
اوج مصرف ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، جارو برقی روشن نمی‌کنیم.
لامپ اضافه رو خاموش بکنم. یک و همیشه هم کولر خونه روی دور کنده.
ماشین لباس شویی اینو از ساعت تقریبا 10 صبح 8 به بعد روشن نکنه.
مدیر عامل توانیر با اشاره به اینکه از ابتدای امسال مصرف برق برای ششمین بار نصاب جدیدی را ثبت کرده، از مردم خواست در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر برنامه بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت درباره قرار گرفتن در معرض تابش پرتوهای بنفش خورشیدی از ساعت 10 صبح تا 16 همزمان با گرمای تابستانی این روزها هشدار داد. آقای گورانی گفت سرطان پوست، آب مروارید و پیرپوستی زودرس از عوارض پرتوگیری است. سازمان جهانی بهداشت تاکید دارد افراد در شرایط افزایش شدت پرتوهای فرابنفش تا حد امکان در معرض نور خورشید قرار نگیرند. استفاده از کلاه لبه دار با لبه 7 سانج و عینک مناسب و نوشیدن آب فراوان برای حفاظت در برابر پرتوگیری نور خورشید توصیه شده است.
رئیس جمهور منتخب با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت جنایتکاران نمیتوان با تشویق ایستاده تطهیر کرد. اشاره آقای پزشکیان به اقدام نمایندگان کنگره آمریکا در تشویق بنیامین نتانیاهو در سخنرانی او در کنگره است. آقای پزشکیان نوشت جنایت کشتار مردم بیگناه و کودکان بیپناه را نمیتوان نادیده گرفت و خون بیگناه ظالم را رها نمیکند.
سرپرست وزارت امور خارجه اقدام آلمان در تفتیش اماکن مرتبط با مرکز اسلامی هامبورگ را حرکتی ناموجه و ناقض قواعد و موازین ناظر بر آزادی مذهب و اندیشه دارست. آقای باقری گفت رژیم تروریستی اسرائیل که از هر رخدادی برای منحرف کردن افکار عمومی از نسل‌کشی فلسطینیان استفاده می کند نیز از این اقدام پلیس آلمان استقبال کرد. باقری تأکید کرد مسئولیت آثار و عواقب مترتب بر این اقدام ناموجه و خشونت طلبانه بر عهده دولت آلمان است. سرپرست وزارت امور خارجه گفت جمهوری اسلامی ایران همراه با امت اسلامی و ایرانیان خارج از کشور از ترویج اندیشه و تمدن اسلامی ایرانی و نیز استیفای حقوق مسلمانان و ایرانیان در هر نقطه از جهان از جمله آلمان حمایت می کند.
برگزاری راهپیمایی حمایت از مردم مظلوم فلسطین در استان‌های خراسان شمالی، اردبیل و گلستان. نمازگزاران پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری راهپیمایی و تجمع در حمایت از مردم فلسطین، جنایت‌های رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا از این رژیم را محکوم کردند.
در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خان یونس در جنوب غزه دست کم 11 فلسطینی به شهادت رسیدند. در حمله به یک مجتمع مسکونی در شرق شهر غزه نیز فلسطینی شهید و شماری مجروح شدند. مرکز شهر غزه نیز هدف قرار گرفت و 2 نفر شهید و تعدادی زخمی شدند. مرکز اطلاع رسانی نظامی گردانهای قسام تصویری از منهدم کردن جنگ افزارهای ارتش اشغالگر در شهر خان یونس در جنوب نوار غزه منتشر کرد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از کشته شدن یک نظامی اشغالگر بر اثر اصابت موشک ضد زره به یک بولدوزر خبر دادند. خبر دیگر این که نیروهای ملی و اسلامی فلسطین در شهرک عقابا امروز جمعه را در پی شهادت مصطفی ابو اره از اعضای ارشد جنبش حماس اعضای عمومی اعلام کردند. صدها فلسطینی هم در توباس پس از انتشار خبر شهادت مصطفی ابو اره در زندانهای رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند.
دبیرکل جنبش انصارالله یمن گفت موضع یمن امریکایی ها را به مرز ناتوانی در حفاظت از تحرکات رژیم صهیونیستی در دریا رسانده و آنها در حفاظت از ناوبری اسرائیلی ها در دریای سرخ شکست خوردند. سید عبدالملک بدرالدین افسود تا کنون 145 کشتی متعلق به دشمنان صهیونیست امریکا و انگلیس هدف قرار گرفته است. دبیر کل جنبش انصارالله بار دیگر با هشدار به عربستان اعلام کرد به نفع هیچ کس نیست که با هدف خدمت به رژیم صهیونیستی خود را درگیر کند و هر موضع عربستان در این زمان علیه یمن قطعا خدمت به دشمن اسرائیلی و حمایت از آن به منظور اطاعت از امریکا است.
رئیس جمهور آمریکا در دیدار نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر بر تعهد شدید واشنگتن در قبال اسرائیل تاکید کرد. بنیامین نتانیاهو نیز در این دیدار از حمایت همه جانبه آمریکا تشکر کرد. همزمان با دیدار نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس جمهور آمریکا، حامیان فلسطین با تجمع مقابل کاخ سفید به نشانه خونهایی که در غزه ریخته شده روی زمین رنگ قرمز پاشیدند. نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین با کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا و نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور دیدار کرد. هریس پس از دیدار با نتانیاهو گفت من تعهدی تزلزل ناپذیر به موجودیت و امنیت اسرائیل دارم و به نتانیاهو درباره حمایت از اسرائیل اطمینان می دهم. هریس بدون اشاره به جنایت‌های اشغالگران قدس در غزه و کشتار ده‌ها هزار فلسطینی در 9 ماه گذشته بار دیگر حماس را تروریست خواند. همزمان با این دیدارها جان کربی سخنگوی کاخ سفید گفت زمان توقف جنگ غزه فرا رسیده است.
تشدید فشار نتانیاهو بر امریکا برای تحویل گرفتن سلاح با ادعای مقابله با ایران. پولیتیکو فاش کرد در سفر نتانیاهو به واشنگتن یک هیئت اسرائیلی هم وارد امریکا شده که وظیفه آن سرعت بخشیدن به فرستادن تسلیحات خاص به رژیم صهیونیستی است. این نشریه امریکایی به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده اسرائیل در حال تشدید فشار بر واشنگتن برای تحویل سلاح‌هایی است که می‌گوید برای دفاع از خود در مقابل ایران به آنها نیاز دارد. یک مقام وزارت خارجه امریکا به پولیتیکو گفته هیچ دستورالعمل سیاسی برای کاهش سرعت انتقال تسلیحات به اسرائیل وجود ندارد. خبرگزاری رویترز چندی پیش به نقل از منابع امریکایی خبر داده بود دولت امریکا از ابتدای جنگ در غزه تا کنون 27,000 انواع بمب و موشک در اختیار ارتش اسرائیل قرار داده است. بایدن پیش از این گفته بود فرستادن سلاح و تجهیزات نظامی به تل‌آویو تا زمانی که آنها از خط قرمز رد نشوند ادامه خواهد یافت. در حملات رژیم صهیونیستی به غزه تا کنون بیش از 39,000 فلسطینی شهید شدند که تعداد زیادی از آنان زنان و کودکانند.
ادامه حمایت جهانی از مردم فلسطین. شماری از مخالفان جنگ و نخست وزیر رژیم اسرائیل همزمان با دیدار نتانیاهو با بایدن رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن دست به تظاهرات زدند. مردم در روم پایتخت ایتالیا هم در اعتراض به سفر هرتزوگ رئیس دولت اشغالگر اسرائیل به ایتالیا تظاهرات کردند. تظاهرات کنندگان خواستار توقف جنگ رژیم اشغالگر علیه غزه شدند. در جریان بازی مالی و اسرائیل در المپیک پاریس، بنرهایی در حمایت از مردم غزه و محکومیت جنایات صهیونیست‌ها و همچنین پرچم‌های فلسطین برافراشته شد. تماشاگران نیز شعار فلسطین باید آزاد شود سر دادند. اردنی‌ها هم در شهر الرصیفه تظاهرات و جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.
استانداردهای دوگانه کمیته بین المللی المپیک در رفتار با روسیه و اسرائیل همچون رفتار دوگانه دولت‌های غربی درباره مقوله حقوق بشر، جنگ و دموکراسی واکنش فعالان مدنی و حامیان فلسطین را برانگیخته است. به گفته حامیان فلسطین چرا المپیک پاریس که با شعار صلح و زندگی برگزار می‌شود باید پذیرای نمایندگان مرگ و جنگ باشد؟
Up to 45,000 French.
پاریس پس از 100 سال بار دیگر میزبان مسابقات المپیک شد.
During the Olympic Games this summer.
المپیک 2024 پاریس در میان تدابیر شدید امنیتی با کمک گرفتن از دیگر کشورها از جمله ده‌ها پلیس انگلیس با حضور ورزشکارانی از 206 کشور جهان اما نه ورزشکاران همه کشورها ورزشکاران روسیه و بلاروس به علت جنگ اوکراین از شرکت در مسابقات با نام و پرچم کشورشان منع شدند اما از ورزشکاران رژیم اسرائیل به رغم قتل حدود 40,000 فلسطینی که بیشترشان زنان و کودکانند برای حضور در این مسابقات حمایت ویژه شده است. بن جمال مدیر ائتلاف همبستگی با فلسطین:
سالهاست درباره اسرائیل با استاندارد دوگانه رفتار و از اسرائیل در غرب حمایت ویژه میشه. نمونه های اون به توی قطعنامه های سازمان ملل علیه اسرائیله. رفتار دوگانه با روسیه و اسرائیل کاملا رویکرد دولت‌های غربی رو برای مردم جهان آشکار کرده.
بر اساس منشور المپیک، هدف از این رقابت‌ها ایجاد زندگی مبتنی بر احترام به حقوق بشر و اصول اخلاقی است. با پیشینه خونریزی رژیم اسرائیل از زمان پیدایش در 76 سال پیش تا کنون، به ویژه در ماه‌های اخیر، انتظار می‌رفت که به خواست میلیون‌ها نفر در جهان توجه و بازی‌های المپیک بدون حضور اسرائیل برگزار می‌شد. تونی دیوی، فعال مدنی:
امروز درباره متحد شدن برای فلسطین بیش از هر زمان دیگه آمادگی وجود داره. هر کس انسان باشه، از نسل‌کشی ابراز بیزاری و از فلسطینیان حمایت می‌کنه.
المپیک پاریس با پهن کردن فرش قرمز برای ورزشکاران رژیم اسرائیل که گفته شده برخی مستقیما در جنگ غزه نقش داشتند، بچه دیگری از استاندارد دوگانه حامیان رژیم اسرائیل را برملا کرد. حضور رژیم اسرائیل در المپیک پاریس همزمان با هشدار در غزه، تایید نسل‌کشی فلسطینیان و معادل
تجاوز به روح و حقیقت المپیک توصیف شده. به همین علت مخالفت‌ها با حضور ورزشکاران رژیم ساکنیستی در المپیک بالا گرفته. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
خطیب نماز جمعه تهران بر لزوم همکاری و تعامل قوای سگانه برای پاسخ به مطالبات مردم تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی همچنین پیشنهاد داد کمیته مشترک از قوای سگانه برای رصد مشکلات جهت همکاری و همافزایی بر اساس اولویت‌ها و نیازها تشکیل شود.
قوای سگانه یک کمیته مشترکی برای شناخت موضوعات، مسائل و مشکلات کشور همواره رصد کنند. این کمیته مشترکاً همیشه همفکری داشته باشند و مجلس را و قوه مجریه را و قوه قضائیه را به اولویت‌های نیازهایی که باید این مجموعه برطرف بکنه آشنا بکنند. اونها هم گویا همه یکی هستند و تقسیم وظایف کردن، وظایفشون جدای از همدیگر نیست، این همافزایی رو رعایت بکنن.
تیم دانش آموزی روباکاپ جمهوری اسلامی ایران که با درخشش در مسابقات جهانی هلند توانست به مقام دوم جهانی دست یابد به کشور بازگشت. این مسابقات با حضور بیش از 3000 دانش آموز از 30 کشور جهان برگزار شد. رقابت در مرحله نهایی 29مین المپیاد علمی دانشجویی سال 1403 هم به صورت همزمان در 10 دانشگاه منتخب کشور آغاز شد. آزمون المپیاد علمی دانشجویی کشور به صورت تشریحی و در 23 رشته از ساعت 8 صبح آغاز شده و تا ساعت 18 عصر ادامه دارد. دانشگاه‌های مناطق 10گانه کشور شامل علم و صنعت، دانشگاه مازندران، دانشگاه تبریز، بوعلی سینای همدان، رازی کرمانشاه، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شیراز، شهید باهنر کرمان، فردوسی مشهد و شهید شمران اهواز میزبان رقابت المپیادی ها هستند.
نتایج آزمون ورودی مدارس سمپاد پایه 7 و 9 مرداد و نتایج آزمون هماهنگ نمونه دولتی و سمپاد پایه 10 و 14 مرداد اعلام می شود. دانش آموزان می توانند در سامانه my.medu.ir نتایج را مشاهده کنند. امکان اعتراض به نتیجه آزمون از فردای روز اعلام نتایج تا 1 هفته پس از آن برای دانش آموزان در دسترس خواهد بود. دانش آموزانی که در آزمون ورودی پایه 10 هر دو مدرسه نمونه دولتی و سمپاد را انتخاب کرده باشند بر اساس اولویت و بر اساس امتیازی که از آزمون کسب می کنند گزینش می شوند.
بنابر اعلام معاون استعدادیابی و جذب سازمان اداری و استخدامی، 12مین آزمون استخدامی و فراگیر دولت جمعه هفته آینده برگزار می شود. آقای خوش اقبال گفته این آزمون برای جذب 6034 نفر در 15 دستگاه اجرایی است. در این اطلاعیه آمده مجوز جذب در پی اعلام نیاز دستگاه ها پس از بررسی نیاز واقعی و تعیین شغل محل ها و بر مبنای ضوابط و شرایط صادر می شود.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان شیرهای کنترل جریان هیدرولیک برقی را بومی سازی کردند. این شیرهای برقی وظیفه کنترل فشار روغن را در بالابرهای هیدرولیکی بر عهده دارند.
بالابرهای هیدرولیکی به دلیل استفاده از جک هیدرولیکی و فشار روغن به جای طناب و غرغره های فلزی برای جابجایی از ایمنی و قدرت بالاتری برخوردارند. اما به دلیل فناوری پیشرفته این نوع بالابرها بسیاری از قطعات مهم آن وارداتی است. اسفندیار پاکانیان، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
مستقیم به کشور ما فروخته نمی‌شد، بناچار به توسط وارد کننده میومد به یک کشور فالج، از اونجا وارد ایران میشه، مثلا دبی، مثل ترکیه.
یکی از محوری‌ترین قطعات بالابرهای هیدرولیکی شیرهای کنترل جریان هیدرولیک برقی است که متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید بومی این محصول فناورانه در کشور شدند. اسفندیار پاکانیان، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
یکی از اون قطعات شیر هیدرولیک که ویژه آسانسوره برای کنترل سرعت و حرکت آسانسور استفاده میشه. این شیر چون یه مجموعه ای از شیرها، یه دونه شیر نیست که کارهای مختلفی انجام میده، یه پک کامله که کل کنترلای این آسانسور رو توسط این شیر ما میتونیم انجام بدیم، تندیماتش انجام بدیم که یک حرکت نرم و توقف نرم داشته باشه بدون شوک.
این محصول دانش بنیان با توجه به نیاز کشور نسبت به نمونه مشابه خارجی ارتقا یافته و بهینه‌سازی شده است. مهدی حبیب پور، مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان:
این محصول از کشور آلمان و ایتالیا وارد میشد. ما تونستیم با اضافه کردن قطعه ای به نمونه ای که ما داریم میسازیم، اون مشکلاتی که نمونه های خارجی دارن و تو مناطق سرسیر نداشته باشیم. با توجه به بومیسازی دانش فنی این محصول، تونستیم محصولات خارجی داخل کشور هم ما تعمیر کنیم. کلیه محصولات تولیدی شرکت داره 2 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش دارن، در صورتی که مسائل خارجی این گارانتی اینا اصلا شاملش نمیشه.
حاصل تلاش 8 ساله متخصصان این شرکت، صرفه‌جویی ارزی سالانه 2 میلیون دلاری را برای کشور در پی داشته است. سجاد پاکانیان، مدیر بازرگانی شرکت دانش بنیان:
8 سال تحقیق و نمونه سازی و توسعه داشتیم که تونستیم نصف قیمت محصولات مشابه در داخل کشور این شیرهای کنترل جریان رو به تولید انبوه برسونیم.
به گفته مسئولان این شرکت، شیرهای کنترل جریان هیدرولیک برقی ایرانی به کشورهای ارمنستان، عراق، پاکستان و افغانستان صادر شده است. محمد حسین حاجی، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم بزرگداشت عملیات مرصاد و 540 شهید کرمانشاه در این عملیات در محل یادمان شهدای مرصاد برگزار شد. عملیات مرصاد 5 مرداد 1367 به رؤیای گروهک منافقین برای براندازی نظام جمهوری اسلامی پایان داد و بزرگترین شکست بر این گروه تروریستی تحمیل کرد.
4 مرداد 1367، قتل عام و آتش زدن مجروحان و کارکنان بیمارستان اسلام آباد غرب. پس از پذیرش قطعنامه 598 از طرف ایران، سازمان منافقین با حمایت همه جانبه ارتش عراق حمله ای را به خاک ایران آغاز کرد. منافقین پیش از این قتل عام مردم بیدفاع را نیز در طول مسیر کشتار کرده بود. به دلیل هجوم ارتش عراق در جبهه جنوب، بخش عمده توان نظامی ایران مشغول دفع تهاجم در آن منطقه بود. به همین دلیل در برابر حرکت ستون منافقین، مقاومت جدی به جز مقاومت مردم منطقه و اندکی از نیروهای حاضر در منطقه وجود نداشت. منافقین تا عمق 145 کیلومتری خاک ایران نفوذ کردند. کاروان نظامی منافقین به شکل ستون به سمت کرمانشاه حرکت کرد و خود را به تنگه معروف 4 زبر رساند، نقطه‌ای که مرکز عملیات مرصاد بود. در تنگه 4 زبر تعدادی از رزمندگان حاضر در منطقه با احداث خاک ریز راه منافقین را سد کردند. صبح هنگام بالگردهای هوا نیروز وارد عمل شدند. خلبان قضات از خلبانان هوا نیروز در عملیات مرصاد:
پرواز رو شروع کردیم به عنوان خلبان کبرا، یه هلیبورن هواروز انجام داد بین تنگ 4 زبر و گردنه پاتاق، یعنی جلوی منافقین، پشت منافقین بسته شد.
در عملیات مرصاد به فرماندهی شهید صیاد شیرازی، منافقینی که تصرف 33 ساعته تهران را در سر می پروراندند، با انهدام بخش اعظم توان نظامی خود و نزدیک به 2000 کشته و 1000 زخمی تار و مار شدند و به شکست خود اعتراف کردند.
بینندگان عزیز، اکنون ما در شهر قهرمان پرور اسلام آباد غرب هستیم. شما شاهد پیروزی های رزمندگان اسلام هستید که امروز رزمندگان اسلام این شهر قهرمان پرور رو از دست متجاسرین، از دست مهاجمین آزاد کردند. این پیروزی، این فتح نمایان، این فتح دوباره بر همه مردم ایران، مخصوصا مردم اسلام آباد غرب مبارک باد.
فرامرز امامی، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. مراسم افتتاحیه 33 دوره بازی‌های المپیک امشب از ساعت 21 به وقت تهران با بر روی رودخانه سن پاریس آغاز خواهد شد. این برای نخستین بار است که مراسم افتتاحیه خارج از ورزشگاه و با رژه کاروان کشورهای مختلف با حرکت قایق‌ها روی رودخانه برگزار می شود. کاروان 40 نفره ورزش ایران هم با نام خادم‌الرضا